بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث مفاهیم در مفهوم شرط، جلسه 116، روز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1389 برابر با 23 جمادی الاولی 1431 حوزه علمیه قم.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. همونطوری که به استحضارتون رسوندم، روز گذشته درسی کلام مرحوم آینه‌آیینی بود که محبت کردید و مکتوب داشتید که ایشون فرمودن این که این مسئله اینجا که آیا تعلیق به شرط دلالت میکنه بر انتفاع سنخ الحکم یا شرط الحکم، ربطی به این نداره که وضع معانی حروف عام باشه یا خاص، این جهت تفاوت نمی کنه. اونی که ملاک، اینی که نمیشه در باب شرط آورده بشه، اینه که چون معانی حرفیه که از هیئت هم جزء اونها هست قابل تأیید تعلیق نیستن، نمیشه تأیید کرد، نمیشه تعلیق کرد. از این جهت باید اونی که محمول قرار میگیره محمول منتصب باشه. ایشون آمدن این مطلب رو که باید به معنای اسمی گرفته بشه. ما در اشکالی که به ایشون کردیم گفتیم که این کملوتی ایشون کردن برای که این وجوب اکرام که میخواد جزا قرار بگیره، وجوب اکرامی که در اینجا جزا قرار بگیره، خودش نوع انشاء منشأه، یعنی انشاء منشأی را کهش طرف میکنه در مقام انشاء، که این انشاء به وسیله سیره محقق میشه. تا آقای مولا انشاء نکنه اکرم را، محمول ما منتصب نمیشه. انتصاب المحمول از کجا به وجود میاد؟ از انشاء شخص منشأ. انشاء که کرد اکرام رو، حالا محمول ما منتصب میشه. و سوال ما در اینجا اینجوریه که بفرمایید اونی که انشاء میکنه، شخص منشأی که منشأ انشاء حساب میشه، آیا منشأش عبارت از وجوب شخصی متعلق به موضوع است؟ وجوب شخصی متعلق به موضوع است که این همون فرمایش شیخ به انتفاع حکم شخص ینتفی، یعنی شرط که منتفی شد شخص الحکم منتفی میشه، یا نه اون وجوبی که منشأ میشه بل انشاء و به صیغه عبارت از سنخ الحکم و کلی حکم است، که نتیجه اینجه انتفاع بل انتفاع معناش میشه با انتفاع شرط حکم کلی منتفی میشه، پس مفهوم دار میشه، که این نظر مرحوم آقای خراسانیه. پس این مطلب اینجور نیست که ما انشاء منشأ را، هیئت را هیچ گونه نگاه نکنیم. باید ببینیم هیئتی که اینجا آمده که اکرام رو بر من واجب میکنه به چه صورت واجب کرده. حکم شخصی را واجب کرده بر من که به انتفاع شخص که شرط باشه از بین بره، موضوع از بین رفت، حکم از بین. این نظر شیخ. یا نه اونی که وجوبی را که بر من آورده در اکرم عبارت از اون سنخ الحکم، کلی الحکم است که به انتفاعی ینتفع مفهوم دار بشه. این حرف آقای آخونده. پس بنابراین اینجور نیست که ما هیئت را در اینجا هیچ گونه ملاحظه نشه. هیئت سبب انتصاب محموله، پس او جزء برنامه حساب میشه و در اینجاست که باید شما تعیین کنید نظر مبارک شما شخص الحکم است یا سنخ الحکم. پس بنابراین مسئله به این کیفیتی که ایشون هم گفتن حل نشد. برگردیم سر اصل خود مطلب، ببینیم به نظر مبارک شما چی میاد. حالا بفرمایید ببینیم آیا در تعلیق و جزا بر شرط اگر معلقش کردن مفهوم داره یا نداره، شخص الحکم برداشته میشه یا سنخ الحکم، این حالا شما چی میفرمایید؟ بیایم سر این مطلب بررسی کنیم ببینیم به چه صورته. ما آمدیم در اینجا اینجوری بیان کردیم، به نظر میرسد که حرف شیخ بیشتر مورد قبول ماست که تعلیق الحکم علی شرط موجب این است که شخص الحکم برداشته میشه، نه به عنوان سنخ الحکم از راه دیگری که الان اشاره میکنم بیان میکنم به چه صورته. شیخ اون قبول داره مثل ما، شیخ هم همین نظریه رو داره. چطور حالا بیان مسئله رو اینطوری بگم؟ همونطوری که قبلا هم در بیانات گذشته اشاره کردم، در این جهت شخصی هیچ کس شک نداره، ولا ریبه ولا شکه، که چی؟ هر حکمی که متعلق به یه موضوع شد اون حکم حکم شخصیه. هر حکمی که متعلق به یه موضوعی شد اون حکم حکم شخصیه. اینه نباید در این شک کرد. تعلق الحکمه به موضوع این مسلمن این حکم چه حکمیه؟ حکم شخصی. و اینم شکی نداره اگر حکم شخصی شد برای خصوص هذا الموضوع، این موضوع وقتی از بین رفت مفقود شد، شخص حکم این موضوع هم مفقود میشه. خودش وقتی شخص موضوع منتفی شد، حکم شخصی او هم 100% منتفی نمیشه که موضوع نباشه، ولی حکم باشه نمیشه. وجوب اکرام شخص زید، وجوب اکرامی که مال شخص زیده، مسلم با نبودن زید اون وجوب دیگه نیست، اون وجوب دیگه نیست. این کاری به جمله شرطیه و وصفیه و لقبیه ندارد، و همه جا در لقب باشه، در وصف باشه، در شرط باشه، این قسمتش هیچ قابل وصف نیست که شخص الحکم المتعلق به موضوع شخصی قهرن با انتفاع موضوع چی میشه؟ شخص حکم رو بتره. در این جهت هیچ فرقی نمی کنه در جمله شرطیه باشه، جمله وصفیه باشه، یا جمله لغویه باشه، هیچ فرق نمی کنه. عبد این قسمت مسلم، منتها یه نکته اضافه که اینجا هست اینه، ما میگیم این شخص الحکم که رفت رو موضوع شخصی، اگر آمد در قالب جمله شرطیه، دقت داری؟ همین شخص الحکم که رفت رو موضوع شخصی، انشاءت فی جملت شرطیه، وقعت فی جملت شرطیه، این آمد تو جمله شرطیه، ما اینجا میگیم آمدنش در جمله شرطیه چند تا کار میکنه. این موضوع حکم آمد تو جمله شرطیه چند کار میکنه؟ اون کار چیه؟ یک، جعل الموضوع شرطن و الحکم جزاء. دقت کنید، این آمد تو جمله شرطیه، گفت ان جاء زیدون فاکرمه، تا گفت اینجا اکر زیدون فکرم ها، این اینه که سرش آورد قهرن موضوع ما را میکنه جعله شرطن مجیع زید، چه قبلا این زید شرط نبود و موضوع برای حکم بود، حالا که آورد جعله شرطیه، جعل الموضوع شرطن و مقدمن، موضوع اسمش میگن شرط، اسمش میگن مقدم، و حکم چی بهش میگن؟ میگن جزاء و تالیا. درسته؟ حکم رو اسمش میذارن جزاء، اسمش میذارن تالی. این اسم جزاء و تالی و شرط و مقدم از کجا به وجود آمد؟ از برکت جمله شرطی. وقتی این شرطی رو آوردی، این تحول رو در این به وجود آورد، عنوان به این داد، عنوان داد، موضوع رو شرط کرد، مقدم کرد، حکم را تالی کرد، جزا کرد، این از برکت شد. این یک کار. کار دوم، علاوه از این که جمله شفیه این حال را درش وجود میاره، یک کار دیگه ما میگیم عرفن میکنه. عرفن چی میکنه؟ عرفن میاد میگه آقا چرا این موضوع شرط شده؟ چرا این حکم جزا شده؟ چرا؟ چرا موضوع شد شرطن و جزا تونت آقا حکم شد جزاً؟ حتما لعجل وجود مناسبتن بین الموضوع شرط و حکم الجزا فی الواقع. منوش یک مناسبتی در نفس الامر و فی الواقع بینشون بوده، یه تناسبی، یه مصلحتی بوده بین چی و چی؟ بین شرط که اسمش مقدمه و موضوعه و بین جزا و تالی که اسمش حکمه. حتما فی نفس الامر فی مقام ثبوت، حتما بین این دوتا یک مصلحت بوده، ایش واقعیت حکمتی توش بوده. بلا بی خود نمی گفت انجا اک زیدون. چرا؟ مولا که جذافگویی نمی کنه، مولا مولای حکیمه، جذاف که نمی خواد بگه که مولای حکیم داره میگه انجا اک زیدون فکرم هم. معلومش که عالم ثبوت و نفس الامر بین آمدن زید و بین وجوب اکرام یک مناسبتی موجوده. کاشف این مناسبت چیه در مقام اثبات؟ کاشفش همینی که جمله شرطی رو بیاره، ان جاء زیدون فاکرمه. پس جمله شرطیه کاشف مکشوف چیه؟ تناسب واقعی بین زید و بین حکیم یاد، بین شرط و بین زید. پس جمله شرطیه ما فی مقام الاثبات کاشفون ان وجود المصلحت و المناسبه بین الحکم و الموضوع بین الجزای و شد و لذا میگه انجا اکر زیدون فکرم. خب چطور اگر هیچ مناسبتی نباشد و این جمله رو شرطیه بیارن؟ این کار نقلیه و جزافیه، بی خود که نمیخواد بگی که حتما یه جهتی توش بود. خب حالا که یه جهتی توش بود، این جهت مناسبت کاشفیت رو عرف وسیله استظهار قرار میده. عرف این وسیله استظهار قرار میده که چی؟ بیاد بگه پس معلوم میشه وجود این شرط برای حکم شخص الحکم مراد نیست. پس چی مراده؟ معلوم میشه صدق الحکمه. دقت کنید داره چی میگم؟ معلوم میشه شخص الحکم که لازم به ارشادیه نداشت. انتفاع شخص الحکم به انتفاع الموضوع که احتیاج به این شرطیه نداشت. چه در جمله شرطیه بود همین بود، چه در جمله وصیه همین بود، چه در جمله لقبی همینطور. مگه نگفتیم به انتفاع موضوع نگفتیم حکم منتفی میشه؟ چرا؟ شخص الحکم کاری نیست که بیاره. پس این بدبخت اینی که آمده جمله رو شرطیه کرده چه کار کرد برای ما؟ این چه کار کرد؟ این بلومش این حالت دست من و شما میده که اندل اور وقتی یه جمله شرطیه رو آوردن انجا اکزیدان فکرم ها، این رو کاشف میگیرن غالبا از این که پس بلومش به انتفاع شرط و الموضوع ینتفی سلخ الحکم. اگر سر خود حکم میشه همون معنای علت منصره که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود که علاوه از انتفاع شخص، نمیدونم یادتونه کلام شیخ نه، فرمود علاوه از انتفاع شخص الحکم که هر موضوعی برای حکم خودش دارد، اگر اگر علاوه از اون انتفاع سنخ الحسن باشد علتون منحصره میشه مفهوم دار، اگر انتفاع سنخ الحسن نباشد مفهوم نداره. ما اینجا نکته اینه، ما میگیم غالبا اندل اوف. چرا این غالبا میزنیم؟ چون چه بس و ممکنه با قرینه یه موقع بگه نه این مفهوم نداره، مشکل نداره، با قرینه بیاره بگه آقا این شد یه شرط شرطی نیست سنخ الحکم باشه متفی، مشکل نداره با قرینه بفهم اشکال نداره، این امکان پذیره. ولی زما عرض کردیم اگه یادتون باشه استظهار عرفی در جمله شرطیه مفهوم گیریست غالبا، نه به نحوی که اگر مفهوم نداشت باشه مجاز بشد، نه مجاز نیست، خاطرتون باشه ما جلوترم اشاره میکردیم اینجور نیست که اگر یک جمله شرطی مفهوم نداشته باشه بگیم این مجاز رو مثل این کان هازا انسانت و کان حیوان رو مفهوم نداره، خب نداشت ممکنه به قرینه مقام بفهم که اینجا مفهوم نداره، این منافات نداره، این مجاز نمیشه. اما عرفن غالبا جملات شرطی رو که میارن در کجا میارن؟ در جایی که انتفاع استد خود حکم به انتفاع شرطه، عرفن مفهوم داره.
اشکالش
چیه اگر بگیم مجازه؟ حالا چون فرار میکنیم از بزنید وزن نداریم، وزن نداریم، عرفیه دیگه، اگه وزنی بگیریم درست میشه فرماشون راست میگیریم، چون نیست وزن نیست، عرف دیگه مجاز نیست دیگه، از این جرده مکمت شیده. آقای فرمون چی میخوام بگم؟ تو مثلا عرفیه، نمیخوام وزنی بگیر، اگه وزن میگیرید راست میگید مجاز نمیشه، ولی عرفه یعنی استثار عرفیه. بنابراین با توجه به این نکته، پس یک جهت اینه که ما با وسیله این شرطیه که میاد این آقایی رو بابا میکنه که چی؟ عرفیت عامه مردم اینه که نوعا از جمله شرطیه مفهوم میگیرن الا ما خرج بالقرینه او به مناسبت مقام، که اینو مشکل نداره. یه جهت، یه جهت دیگه این که فارغیتی داره جمله شرطیه با جمله وصفیه و لغویه. اگر یه موقعی ادعار کردیم ایشالا بعدم میخونیم که در وصف این استظهار نیست، در لغو این استظهار نیست، استبعاد نداشته باشید. اگر گفت فلقدم صائمت زکات، حالا بگیم مفهوم نداشته باشید، ممکنه کسی بگه عرفیت این چیزی نیست که از این همچه استظهار دیگه، چیزی دیگه نداریم که این جهت فارغیت هم ممکنه دست ما بده. عرف در جملات شرطی نوعا مفهوم گیری میکنه، اما در جملات وصفی نه، گاهی نگاه میکنه جهت مفهوم گیری نیست، میخواد بگه میخواد بگه الان کسی رو ابتلا هست و الان زیاد هست و بگه فلقدم صائمت زکات مثلا، به دلیل دیگه میگه فلقدم معروف هم زکات، یا در لفظ یه خیلی آقایون زیربار نمیرن لفظ در زید و قائمان، حالا اگه زید و قائمان یعنی که دیگه هم قائم نیش، ای بابا خدا ننه چه بیامرده، حالا کیف هم کاری نداره، این که این اسم لغویه اینا رو میگرد، اینا دیگه مفهوم نداره که، چرا عرف مفهوم نمیگیرد؟ پس اگر اینجور مطلب گفتی استثار عرفی شد، امکان دیگر هم هست که چی؟ یا کنال فرق بذاریم در این استثار عرفی بین جملات شرطیه غالبا بفهمید و بین جملات وصفیه و لغویه بیم نداره، این یک راهی است که عرفیتش هم مناسب بدن نیست. ما به نظر ما اینطور میاد، پس حق با جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه که ما کلن نمیتونیم بگیم همه جای انتفاع شرطیه، در بعضی جا اکثر موارد به انتفاع شرط یک دفعی سنخ الحکم که علت مناسب ازش، بعضی جا ممکنه نباشه که مشکل نداریم، این نتیجه یکی بعد الحمدلله تمام شد. میایم سراغ الامر الثانی، عنوان کنم و بعد این مقدار صحبت کمتر دارد. امر ثانی در مورد تعدد شرطی که به درد فقه هم میخوره، این بحث خیلی به درد میخوره، تعدد شرط مع الجزا، جزا یکی باشه ولی اگر شرط دو تا باشه، حالا بفرمود او چی میشه؟ مثلا گفت اذا خفی الاذان فقصر، به اذا خفی الجدران فقصر، تعدد شرط اما جزا یکی است و هر دو فقصره، یکی خفاء الاذانه یکی خفاء الجدران، حالا سوال از محضر مبارک شما عزیزان، در تعدد شرط و وحدت الجزا بفرمایید این دوتا آیا دوتا حکم مستقله؟ اینجوریه؟ یعنی چه؟ یعنی هر کدوم اینطوری باشه بیاد بگه نفس خفاء الاذان وجوب قصر میاره، یعنی بدون آخر نفس خفاء الجدران وجوب قصر میاره بدون آخر. خب نتیجه بس من چی دارم؟ دوتا دارم، دوتا سبب مستقل. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خب پس من بنابراین مخیرم بین این دوتا، مخیرم. چطور مخیرم؟ یعنی در این که من نمازمو کی باید شکسته بکنم؟ اذا حصل احد من الشرط، اگر خفای اذان تنها شد نماز شکسته، اگر خفای جدرات تنها شد دوال اینه موضوع اینطوریه. یاخی نه ببخشید دوتا مستقل نگید، تخییری نباشه. پس چی؟ هر کدام جزء و سبب هم. هر کدام جزء سبب هم. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. یعنی چه؟ یعنی اونی که سبب قصر نماز میشه این دوتا با همه، این دوتا با همه. هرگاه جای تشریف بردید از شهر بیرون رفتید به حدی رسیدید که هم خفاء جدران هم خفاء اذانه نماز شکسته بکن، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر به یک نقطه رسیدم اذان رو نمیشنوم ولی دیوارای شهر رو میبینم، این نماز با شکسته بکنه؟ نه، نماز با تمام بکنه. دیوار عکس میشه برمیتون، جایی رسیدن جدران رو نمیبینم اما اذان رو میشنوم، نماز شکسته بخونم؟ نه خیلی، نماز تمام رو. چرا؟ اینا دوتا با هم سبب شکست نمیشه. این هم جدران خفی شده باشه هم اذان، کدام به نظرتون اولاست؟ دوتا با هم کل واحد سبب مستقله یا معن سببی؟ این شما عزیزان باید مطلب باید مجتهد این خواهی بینیسی فتوا بیدی توی رسالات رو باید معین کنیم. خب این در چه صورت این بحث میاد که معن باشه یا نجدا؟ در صورتی که همه وقت یکی مقدم بر دیگری نباشی، در صورتی که همه وقت یکی مقدم، اگر همه وقت اینجوری باشی که خفای اذان قبل از جدران، همه وقت خفای اذان دیگه گفتنش که لغوه، که اگه بناس همیشه اذان مخفی بشه اینجا دیگه دوتا شده بگه همون خفی الجدران بس دیگه. پس این در چه صورت این تردید میاد که این آیا سببیت تامه است یا سببیت تاقص است؟ در صورتی که دائمیت نداشته باشی که همه وقت خفاء الاذان قبل از جدران باشه، اگه دائمیت داشته لغوه. حالا مرحوم ناینی از بعضی از علما نقد کرده دائمیت رو باشه دیگه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.